أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم. درباره مواصفات قاضی منصوب بحث میکردیم، شرط اسلام مطرح شد و بعضی فروعی که زیر اون قابل تر بود هم بررسی شد. یکی دیگر از شروطی که معمولاً مطرح می شود برای قاضی منصوب شرط ایمان است. کلمه ایمان در لغت معانی داره، در اصطلاح هم استعمالات و کاربردهایی. گاه ایمان گفته می شود و مراد اعتقاد به اسلام است. گاه ایمان تعبیر میشه و بحث از ماهیت آن است، الاعتقاد بالجنان و الاقرار باللسان و العمل بالاحکام. اینو تعریف میکنند مؤلفه های ایمان، در واقع مورد نظر است. گاهی هم گفته میشود ایمان و مراد اعتقاد به ولایت امیرالمومنین و ائمه اهل بیت علیهم السلام و التزام به لوازم این اعتقاد است. در معنای حنفی این معنای سوم مراد ماست. در واقع چیزی فراتر از اسلام و فرق بین اسلام آنگاه که با ایمان کنار هم قرار میگیرند از اجتماع، همین عقیده به ولایت و التزام به لوازم در واقع ولایت. از شود که در خصوص این شرط ادله متعددی رو میشود اقامه کرد، از تبیین عقلی مسئله تا استدلال به بعضی آیات، به روایات، به قواعد فقهیه، به احیانا اصول عملیه با فرض این که مجرای اصول عملیه قلم داد بشود. به لحاظ عقلی بله می شود به لحاظ عقلی موضوع رو به اشکال مختلف تقریب و تقریر کرد. اینکه اول در واقع تقریب اینکه قضا مگر نه این است که از شؤون ولایی است و به نیابت حضرات ائمه علیهم السلام قضا انجام میشه. قضایی که از مناصب ولایی است، ولایت از آن خدا و رسول و اولیاء اوصیاء و قهرن اگر کسی بناس عهده‌دار ولایت بشود باید به مسابه نایب حضرات ائمه سلام علیهم این کار رو بر عهده بگیرد. وقت کسی که معتقد نیست به ولایت اون بزرگواران و قهرن ملتزمن به لوازم ولایت اونها نیست، وقتی معقول است که ما این منصب رو و سمت رو به کسی بسپاریم که خودش مخالف آن است، مخالف مبانی آن است، مخالف منشأ مشروعیت آن است. مشروعیت ولایت به نیابت از حضرات معصوم، و کار رو بسپاریم به کسی که از اساس قبول نداره، این معقول نیست. عقل مانع و رادع از چنین تفویضی است. در حقیقت ولایت کبرا و شعب و شقوق آن که قضا یکی از اونهاست و احیانا از ناحیه حضرات باید منصوب شده باشد، یا اگر خود منصوب است برای ولایت کبرا قضات رو باید اون نصب بکنه و در مقام استقرار حکومت دینی باید ولی امر قضات رو نصب کنه، اونها از ناحیه ولی امری که یا بالاصاله است مثل حضرات معصوم یا به نیابه است مثل فقهای جامعه، از قبل اونها این امر و منصب رو تصدی کنه. وقت میشه پذیرفت که این کار سپرده شه به کسانی که از اساس این موضوع رو قبول ندارند. طبعا این خلاف عقل. این یک جور تغییر. تغییر دیگری که باز میشود کرد این که اصولا ادله قضا این رو اثبات میکنه که قضا بر اساس مکتب و مسلک حضرات معصوم مذهب اهل بیت علیهم السلام باید انجام بپذیره. این ادله بیطرف نیست که بخواد صرفا لزوم قضا رو اثبات کنه، جواز قضا رو اثبات کنه. خیر، این ادله میگوید که فصل خصومت و انفاذ حکم باید بر اساس مذهب ائمه اهل بیت علیهم السلام انجام بپذیره، و اگر چنینه طبعا اون کسی که تصدی باید بکنه قضا رو و امر قضا رو باید به او سپرد، و یا کسی که مردم باید به او مراجعه کنن، احتکام و تحاکم کنن به او، او باید بر این مبنا عمل کنه، باید بر اساس مکتب اهل بیت عمل کنه. و اگر چنینه کسی که مثلا ایمان به اهل بیت نداره، ایمان به امامت حضرات معصوم تا ملهم نداره، و علاوه فرض که به رغم عدم ایمان مثلا با مکتب اهل بیت آشنا باشد، که چون چیزی هم فرضش دشواره که بگیم مؤمن به امامت و ولایت حضرات ائمه علیهم السلام نیست، ولی به تعبیر امروزی فقیه اهل بیت هم هست، میشه چون این چیزی فقه اهل بیت مسلط باشه، قهران اینطوری نیست. ولی علاوه فرض که بگیم به رغم مخالفت ولی اشراف داره، حالا حتی ممکنه در تاریخ هم مصادیقی داشته باشه، بعضی ها مثل سکونی و امثال اینا رو میگن که اینا عامی بودن، از اهل سنت بودن، بسیاری معتقدن، ولی خب از جمله رواتی است که بیشترین روایت از امثال سلام داره، یه رقم خیلی بالایی، من الان کم تردید دارم بالای مثلا 900 روایت 950 روایت و کمتر و بیشتر دقیقش، ولی از جمله افراد کثیر روایت از امام صادق علیه السلامه. و البته ادله فراوانی میگه که سکونی شیعه است، ما حالا در مقام بحثی نیستیم، ولی حالا علافرض و بر مبنای کسانی که میگن سکونی مثلا عامی بوده است. خب این همه روایت نقل کرده، این همه سال در مذهب امام صادق بوده، ممکنه بگیم مشرب و مذهب فقهی امام صادق سلام دستش بوده، این احتمالش هست. ولی علل اصول و علل اغلب اینجوری نیست. کسی که معتقد نیست که دیگه نمیره فقه اهل بیت رو یاد بگیره در حدی که به حد مثلا اجتهاد در فقه اونا برسه. ولی در حسرت به فرض این که به اجتهادن برسه، اصولا وقتی معتقد نیست بر اون مبنا نمیتونه قضاوت کنه و به نتیجه هیچ اطمینانی نیست که احکامی که استاد میکنه احکام منطبقه بر مکتب اهل بیته. وقت عقل اجازه میده ما این کار رو بکنیم، بیرون میگیم خیلی خوب، ما بیاییم شأن قضا و منصب قضاوت رو بسپاریم به یک عامی مخالف به اصطلاح. طبعا عقل این رو نمیپذیره.
اون طرف مقابلش بوده علمای شیعی بودن که میتونن و تو تاریخ هم ذکر شده که اینا مستندت به فقه چهار مذهب بودن و در حضرت اونم میتونستن فتوا بدن یا فتوا میدادن و میگفتن نظر همونطوری که اون شکلش ممکنه محقق باشه. یعنی میخوام بگم این دلیل به این دلیل شاید نشه.
خب این در حد یک احتمال یا موارد نادره. بله شهید بر هر چهار یا پنج مذهب درس خارج میگفته، این میشه. عرض کردم اگر مثلا امثال سکونی رو بگیم عامی بودن، خب با این هم ارتباط با امام صادق قهرن مکتب اهل بیت و فقه امام صادق دستش بوده، اصلی رو منکر نشدیم. ولی گفتیم اصولا اغلب خلاف اینه، اغلب آن است که اصولا نه معتقده و نه ملتزمه و نه میره یاد بگیره. و بیایم چه کاری رو این شرط رو حذف کنیم، معنیش این بشه که پس بنابراین هر عامی مخالفی میتونه قاضی شیعه بشه، اینطوری باید بشه نتیجهش. خب قهرن به اصطلاح عقل میگه این کار درستی نیست، این تدبیرن درسته، ولی که اطمینان به این که او بر اساس مذهب اهل بیت سلام علیهم قضاوت کنه نیست. در خصوص در بر اساس این تبیین عقلی که داریم میکنیم تعبد ازش در نمیاد، ولی ادله دیگه ممکنه حیث تعبدن داشته باشه. بالاخره نسب لازم، حالا بعدا ادله دیگه هم اشاره میکنیم، ولی با این تقریب و با این مبنا که نقل عملی اینجا دیگه عقل عملی است دیگه. به هر حال این حکمت عملی آیا اجازه میده که شما کار قضا با این حساسیت و خطورت که بناست که جان مردم به قاضی سپرده شد؟
نه
ها،
خودش
اعتماد میکنید چون قبل و قاعده شما فهمید سلبوشه ما میپذیم، اینکه اعتماد بکنید دروغ نمیگه و متکی به علمش دارم چه اشکالی؟ مسئله خطیره. مسئله خاص داریم، ولی اینجا داریم تبیین عقلی میکنیم. اگر فرض بفرمید که وقتی فرد قاضی شد جان شیعه در ید اوست، ارز شیعه در ید اوست، حقوق شیعه در ید اوست، مال شیعه در ید اوست، اینا مراجعه میدونیم. نمیشه گفت که آقا این قاضی باشه ولی بحث مثلا قصاص که هست اونجا مثلا قضاوت نکنه. قاضی شرایط باید درش احراز شدی. وقت میشه به یک مخالف. استثناءات رو نمیشه از من اینه که بله ممکنه سکونی مانندی باشد، اگر فرض عامی بوده باشد، ده ها سال در محضر امام صادق بوده باشه، مکتب اهل بیت هم بدونه، فرد خودش هم مثلا ثقه باشه، فرض و فرمید اعتماد بهش بکنیم. اما ما داریم به مثابه یک شرط، شرط مبتنی بر وضع غالب باید باشه. ما باید بگیم آقا علل اغلب عامی قابل اعتماد نیست. حالا اگر یک کسی بیاد بگه که فارغ از سایر ادله که اونا راه خواهد بس، اجازه نخواهد داد که در هر حال ما عامی رو به عنوان قاضی بپذیریم، ولی علاوه از ادله دیگر رو نمیداشتیم، ما بودیم و همین تبیین عقلی، اونجا بگیم بله یه استثناء داره مثلا، خب اینجا ممکنه، اما خب ادله دیگه ما اون جلوی استثناء رو میگیریم. استثناء داره، آدمی پیدا کنیم نادر در تاریخ، ما چند تا عامی معتمد داریم در رباط و رجالمون به عدد انگشتان. اگر فرض کنید بگیم بله استثناءن، اگر یک کسی بود که هم مسلط علمی بود، هم ملتزم عملی بود، هم آدم موثقی بود، آدم میدونستیم که آدم منصفی است مثلا، اینجور ممکنه فقط باز بحث استثناء بشه، ولی به مسابقه قاعده اصولا نمیشه اعتماد کرد به مخالف. این قوی تبیین عقلی است. اگر فرض کنیم که آقا همین اشکال که می‌فرمایید حسب مورد، یه وقت یه کسی موثق است، وقت میگم ادله دیگه جلوشو میگیره، خب ادله نص بهش زنه میده. درست که در یک تقریب عقلی عقلایی نیست که بگیم، یعنی به لحاظ عملی، حکمت عملی صحیح نیست که ما کسی رو که معتقد نیست، ملتزم نیست، مطمئن نیست، بیاییم بذاریم مسلط کنیم بر نفوس و اموال و اعراض و حقوق اتباع اهل بیت. این به حال عقلا کار قبیحی است و محسن نیست، نمیشه پذیرفت. با این تقریر داریم عرض میکنیم.
از این اسباب شرطی که ما این اطمینان نمیدونیم بانی بکنیم، یعنی ایمان شرط در واقع برای ما اطمینان میده.
نه، داریم ببینید اینجا داریم تقریب عقلی میکنیم. به هر حال آدم مؤمن به ولایت ائمه علیهم السلام، آیا چه ویژگی داره غیر مؤمن؟ چه بگیم غیر مؤمن؟ نه، غیر مؤمن به دلیل عقلی و تبیین عقلی نمیتوانه. اینکه حالا حدودش چیز استثناء داره یا نداره، ما فی الجمله داریم عرض میکنیم که وقتی یک کسی با این شرایط، عقل میگه حالا به دلیل اینکه اطمینان بهش هست نیست، به دلیل اینکه التزام ندارد، به دلیل اینکه اصلا آگاهی ندارد، به دلیل اینکه اعتقاد ندارد، به هر دلیلی عقل میگه این کار قوی است، کار محسنی است. این مقدار در تاریخ هم گاهی بعضی موارد بوده، حالا اینکه ما احراز کنیم و معلوم نیست که مثلا شروعی قاضی رو بشه گفت که سنی بوده، تو اصطلاح امروزی عامی بوده به اصطلاح امروزی. بعضی تفکیکایی که در تاریخ به وجود آمده و امروز هست، اینا مصطلح بسا نبوده اون زمان ها، ولی خب راجع به شورای روایت از امام صادق علیه السلام هست که معروفه که حضرت به اصطلاح عزل نکرد شورای رو، ولی با شرط کرد که هر موردی رو که قضاوت میکنه باید عرضه کنه به حضرت امیر. این میتونه ایهام داشته باشه به این که مطمئن شه اون بزرگوار که این برخلاف عیانا رأی نداده باشه، شاید به این جهت بوده، نه اینکه او عیانا بلد نباشه. شورای اینقدر مهم و معتبر بود که به هر حال امیرالمومنین عزلش نکرد بعد از عثمان. و بعد در یه مقطعی در تاریخ امیرالمومنین ازشون ناراحت شد به دلیل همون رویه های در واقع قضاییش، ایشونو از کوفه ترک کرد و فرستاد به یکی از قصبات، به یکی از مثلا روستاها که اونجا قضاوت کنه. مدتی اونجا بود که اونجا بیشتر یهودی ها زندگی میکردن. خب اینم باز دوباره قرینه درش هست که به اعتبار اینکه حالا به هر حال یه آدم نامطمئنی که نسبت به مثلا شیعیان مطمئن نباشه، نسبت به ملتزمان به ولایت و اتباع اهل بیت احیانا ملتزم ممکنه نباشه و با اونا خصومت داشته باشه، برای حال دلش با اونا نباشه. اما اگر در یه قصبه که یهودی ها زندگی میکنن، بالاخره یه قاضی لازم دارن، حالا ممکن بود یهودی قضاوت کنه، حالا این آقا بره اونجا قضاوت کنه. ایشون فرمودن برو تو مدت مدیدی اونجا رفته بودن، مستقر بودن شوری. به هر حال در مجموع در یک نگاه به تعبیری بگیم عاقلانه، این کار عاقلانه نیست، کار محسنی نیست، کار قبیحی است اگر ما کار رو بسپریم به کسی که ملتزم به ولایت حضرت ائمه علیهم السلام نیست. این یک تبیین عقلی. هر صورت که به آیات هم میشه تمسک کرد، بعضی از آیات رو میشه تقریب و تقریر کرد برای اینکه بگیم از این آیه استفاده میشود که ایمان به ولایت حضرت ائمه علیهم السلام جزء شروط ولایت است و ذیل ولایت و یکی از اقسام ولایت هم قضاوت است، یا در بعضی موارد ممکن رأساً راجع به قضاوت باشه. از جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. عهد من به ظالمین نمیرسد. این عهد ولایت است، چون کاملا پیداست دیگه. خداوند تعالی میگه وقتی ابراهیم مراحل رو طی کرد و امتحاناتی رو پس داد، خداوند تعالی او رو به امامت و ولایت منصوب فرمود و ابراهیم گفت از نسل من چی؟ اونا نمیشن ولی مثلا وراثتی بشه. فرمودن که لا ینال عهد الظالمین، به ظالمین عهد من عهد ولایت نمیرسد. قضا قطعا جز عهد ولایت است، در واقع حیث ولایی دارد، منصب ولایی است. ما از اولین بحثایی که طرح کردیم و غالب فقهای ما بزرگان ما همین میفرمان که قضا امر ولایی است، منصب ولایی است. و منصب ولایت هم آیه میگه که به ظالم نمیرسد. مقدمه سوم این که انکار ولایت امیرالمؤمنین از اعظم مصادیق ظلم، ظلم در حق خداست که فرموده بود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. وقتی کسی نافرمانی میکنه از حکم قطعی و صریح خداوندی، آیا این ظلم نیست؟ ظلم چیه؟ ظلم در حق رسول خداست که این همه کلمات و این همه بیانات رسول خدا از اولین جلسات اعلام نبوت و اعلان نبوت که جلسه گذاشتن و اون داستانی که تکرار هم شد که جمعی رو در منزل جمع کردن، پذیرایی کردن و در اونجا مسئله ولایت از تعبیر مطرح شد. از اولین مراحل بعثت و نبوت اون بزرگوار اینو مطرح فرمودن تا آخرین لحظه حیاتشون، از قدیر بگذریم تا لحظه آخر در بستری که در شرف عروج بودن، اونجا فرمودن که آقا کاغذ و قلم و کاغذ بیارید که براتون بنویسن. دیگه از اول تا آخر اون بزرگوار فرمودن کسی اگر این همه فرمانه رسول خدا رو بی اعتنایی کنی، این ظلم نیست. ظلم فقط به این است که مثلا فرض فرمید که 10,000 تومان پولی کسی را به زور از دستش بگیره، این میشه ظلم. ولی این امر عظیم و این همه تخطی و تخلف ظلم به حساب نمیاد. ظلم در حق بشریته که اگر امیر علیه السلام ولی میشدن، اسلام به چند سمت و سوی میرفت و حکومت اسلامی چگونه جلوه میکرد و عثمان ها نمی آمدن که این همه انحراف در خلافت ایجاد کنند و خلافت و امامت رو به سلطنت تبدیل کنند و زمینه فراهم بشود برای سیطره و سلطه امثال معاویه و تسلط بنی امیه در تاریخ، به دنبال و تسلط بنی العباس در تاریخ، به دنبال و نابود شدن امامت و ولایت در عمل، این ظلم کمیه در حق انسانیت، در حق بشریت، در حق مسلمین و در حق خود فردی که انکار میکنه. خود فردی که ولایت امیرالمومنین رو انکار میکنه، ظلم در حق خودشه. ما روایاتی داریم که ولایت امیرالمومنین فطریست. کسی که از ولایت امیرالمومنین سرباز میزنه، در اول در حق خودش ظلم میکنه، گرفتار ظلمت میشه، گرفتار زلالت میشه. نه ظلم نیست؟ چه ظلمی فراتر و بالاتر از این؟ آیا میشود بر اساس این آیه به کسی که منکر ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست شأن ولایی سپرد؟ میشود؟ نمیشود. این آیه یعنی این یک تبیین عقلی ذیلی، این آیه هم به حساب میاد. آیا این آیه به ما اجازه میده با این صراحتش که ولایت رو و از جمله شمول ولایی قضاوت است، این رو به کسی که ظلم کرده است به این دلیل سپرد، تفویض کرد؟ هرگز.
در طول ولایت معصوم یا ولی نداره، شاید بشه گفت اشکالی نداره، ولی مستقل اشکال استقرار شاید در ولایت،
نه، اولا آیه اطلاق داره لا ینال عهد الظالمین. نه استقلال آخه از کجا؟ این قید بود چون شما دارید قید میزنید، ولی این آیه قید نداره، مستقل و غیر مستقل، اصلی و تبعی. این که بگیم آقا مراد ولایت مستقله، اینه باید استدلال کنیم. ولی اطلاق آیه میگه لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالم نمیرسه. نفرمود که عهد کبرا یا عهد مستقل، چیزی نمیفرمود که، اطلاق داره لا ینال عهد الظالمین. حالا من سوال میکنم، آیا واقعا حکم کلن، حکم سیاسی، حکم قضایی، اینا عهد الهی هست یا نیست؟ هست، و آیه شامل اون میشه. اطلاق داره آیه، نمیشه تغییر کردی، وجهی نداره. از سیاق، از قرائن تو آیه هیچی مطلب رو نمیشه بر آیه تحمیل کرد. آیه اطلاق داره لا ینال عهد الظالمین، و اگر کسی چنین ظلمی کرده باشد، بگیم آقا ولایت که یک شأن الهی است که به پیامبر و ائمه میرسه، این رو بسپاریم به یه آدم ظالمی چنینی، میشه این کار کرد؟ به همین جهت ما خلفای جور رو میگیم خلفای جور، خلفای جور این ها.
زمینه که مرحله اول، این فرقی که به خودش ظلم کرده هیچ تضمینی وجود نداره که به دیگران
ظلم نکنه. باز آیه دیگه، ولا باز از جمله آیات که مرتب بهش تمسک میکنه، ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکهم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. اینجا هم شبیه آیه بالایی که آیه داره نهی میکنه از رکون به ظالمین. رکون یعنی میل قلیل، مختصر میل، تمایل. در فارسی شاید کلمه تمایل این میل کم رو، کم رنگ رو، کم رمق رو میرسونه. وقتی میگن فلانی تمایل داره، این مختصری میل داره، میل کثیر نیست، میل قلیله، میل صغیره. رکون معنی میل صغیره. کسی میل نکنه به سمت ظالم، که بعد خب راجع به ولایت و حکومت و اینها این آیه رو بهش استدلال میکنن. کلمه رکون رو میگن یعنی میل صغیر، میل قلیل. من دارم کف لغوی من کلمه رو میگم، میگم وقتی میل صغیر ممنوعه، تمایل به سمت اونها ممنوعه، که البته این آیه از جمله عدلی ولایت و حکومت و قضاوت مخصوصا صریح در قضاوت، اون وقت شما بیایید ولایت رو بسپرید به ظالم، این فراتر از میله. و اگر میل صغیر ممنوع است، به دلیل فهوا و به طریق اولا سپردن ولایت و نفوس و حقوق و اعراض و اموال مردم به چون این کسی ممنوعه. انکار ولایت امیرالمومنین رو عرض کردیم من اعظم مصادیق ظلمه، پس بنابراین جایز نیست چون این کسی مستقر شه در محکمه، مستقر شه در مسند قضا. اگر جایز نیست که مستقر بشود در مسند قضا، چون استقرار او ملتزم به اینه، مستلزم اینه که مردم بهش مراجعه کنند، پس برای مراجعه به او جایز نیست، یعنی استقرار او جایز نیست. یعنی در ملازمه است بین این که بگیم رکون حرام است، چرا اگر اجازه بدیم ظالم مستقر شد در مسند قضا، از این مر بگیم رکون حرامه که کار لغویه، که اگر رکون حرامه پس برای کسی که رکون به او هم مرکون الی بفرمایید، مرکون الی هم نمیتونه ظالم باشه. به هر حال این آیه هم میتونه در رابطه با این قضیه بکنه. باز آیه دیگه که بسا بشه بهش تمسک کرد این آیه است که وی قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسكم و ما کنتم متخذ المضلین عضدا. گمراه کنندگان را من بازو نمیگیرم، عضد نمیگیرم. مثل همین تعابیر دیگه در آیات دیگه است که مثلا کفار رو، اهل کتاب رو، مشرکین رو، منافقین رو ولی نگیرید. خب آیا سپردن امر حساس و خطیری مثل قضا، این کمک خواستن و فرد ظالم را، فرد مضل را، فرد زال رو از او گرفتن نیست، اعتزاد به او نیست، او رو به مساوی کمک خواستن، دادخواهی از او، این اعتزاد نیست، این از او گرفتن قلم داد نمیشه، قهران اینجوریست. نه را صدر آیه هم خیلی هست دیگه، یعنی صدر آیه هم داره میگه که یعنی مصداق صدر آیه کسیست که فاسقه، که عدوه، اینا هم هست. این مجموع آیه رو ملاحظه بکنیم، عدوه در اصطلاح کلامی به حالا این اصطلاح دیگه، ما این قضایی رو که داریم عرض بکنیم مبادا کسی بعدن این صوت ما رو بشنفه، بحث ما رو بشنفه، بگه فلانی داره به وحدت لطمه میزنه. نه خیر آقا، همه میدونن ما به شدت و محکم پای آرمان و وحدت بین همه فرار اسلامی استادیم. این یه بحثه، اما بحثای فقهی و بحثای کلامی یه بحث دیگه است. در مقام عمل همه فرق باید با هم متحد باشن، کسی از این عرایز ما این استفاده رو نکنی که فلانی حرفای زد برخلاف وحدت مسلمین بود. نه خیر، وحدت مسلمین یک آرمان است و همه مسلمان متحد باشن در مقابل غیر مسلمین و کفار. همین ایام اونی که پای وحدت ایستاده در کل جهان، در این اوضاع با نفسایی که یهودی ها و صهیونیست ها دارن مسلمان ها رو و مردم غزه رو نسل کشی میکنن و اونا هم همه سنی هستند، همه عامی هستند، تنها گروهی که تنها مذهبی از مذاهب اسلامی که محکمتر از همه و واقعی نفس الامری دلی پای دفاع از اونها ایستاده شیعیان هست، از ایران شیعی و حکومت اسلامی ایران تا حزب الله شیعه و تا یمنی های شیعه. ما به وحدت پابندیم، عملا پابندیم، اما بحثای کلامی و بحثای فقهی رو که نمیشه کنار گذاشت، اشکال نداره اگر بناس کنار بذاریم، همه کنار بذاریم، میکنیم این کار رو. لذا این عرایض ما یه وقت اینجور تلقی نشه و این تعابیر رو یه مقداری صریح رو داریم مطرح میکنیم چون این برداشتی نشه. اینو گفتم که یه وقت سوء استفاده از عرایض ما نشده باشه. به هر حال اجمالا بله خب مزل اشد از زال، کسی که زال خودش گم گشته است ره گم کرده است، مزل اونیست که دیگران رو هم اگر موجب اضلال میشه. اینجا حالا چون مصداقش ابلیسه طبعا به اون مرتبه اعلای ضلالت که خودش زال که هست دیگران رو هم داره گمراه میکنه، در واقع مصداق ابلیسه. ولی مجموع آیه
اینجا
هم اون فسق صورت گرفته، وقتی
که امر پیغمبر
امر
خدا
اتیاد نشده،
این فسقش
آید
میتونه در
واقعیتی
از
نقاط باشه که نکته که جماعه قاسم فرمودن فرمان که اینجا داریم میگه و ما کنتم متخذ المولین عزدا نه ضالین عزدا. من از کردم در مجموع آیه سیاق آیه رو در نظر بگیریم که فرموده که تفسقه، که فرموده که و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، اینا عدوان. ما فرض ما بر این است که در اصطلاح کلامی عامی رو میگه مخالف، به هر حال ولو مرتبه خفیفه ای از عداوت وجود داشته باشه که خلاف تسالم بر وحدت نباشه. به هر حال مجموع آیه رو میشه به اصطلاح بهش تمسک کرد اجمالا.
کوره
کلی آخر هم مخصم میمونه کلتن مرتبط مدرد هست، اصلا این کسی دار باشه دروغا باشه ولی مزد نباشه، اصلاحی
بر
ضلالت
نداره،
قابل رسوخ باشه در عمر بردار. حالا اصرار بر ضلالت رو نمیشه حس کرد، اما این که این فتعمل رو زیلش قرار بدیم که این مزل است نزال، چون اگر در واقع کسی معتقد نیست یعنی اصرار داره، یعنی پابنده دیگه، اونو نمیشه مطرح کرد. ولی به فرموش هستاری رو یه فتحملی زیل این قرار بدیم، این آیه تمسک کردم دیگرانم که فتحمل از این جهت که ممکنه کسی بگه آقا مزل غیر از زال است مثلا، پس برای این آیه من ارزم این بود که اگر این فتحمل رو قرار بدیم مجموع سیاق آیه رو در نظر بگیریم. مجموع سیاق آیه نمیگه که مثلا دیگران رو به فسق میخواند، میگه فسقه، نمیگه دیگران رو به عداوت فرا میخواند که بلکه خودش عدو است. بعدا احیانا به اصطلاح فسقه ان امر ربی افتتخذو نهو و ذریتهو اولیا، ذریت که ذریه نسبیش ابلیس که نیست که ابلیس داماد شده بهش کلی بچه هم ورده باشه، در واقع این ذریه معنویه، یعنی کسانی که دنبال رو به شیطانن و اینا صلاحیت ندارن. فضای آیه رو در مجموع به تعبیر استفاده سیاقی بخوایم بکنیم از سیاق آیه میشه آیه اجمالا تمسک کرد. در این حال عمر به احترام جناب قاسمی فتعملی زیرش باید قرار بدیم. درسته. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.